مقدمه قسمت دوم. نکته قابل توجه و مهم در اینجا این است که متصدیان تعلیم مبانی شرع و مبلغین دیانت اسلام و مروجین احکام سید الانام آیا کاسه داغ‌تر از آش می باشند و دایه مهربان‌تر از مادر؟ یا اینکه وظیفه و تکلیف آنها صرفاً و قانوناً ابلاغ و القاء آن حکم و تکلیفی است که از طرف پروردگار و شارع تدوین و تنظیم گشته است، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش. مگر خداوند ما را متولی بر شریعت و صاحب اختیار در دخل و تصرف آن قرار داده است تا به میل و سلیقه خود هر جا که صلاح دیدیم حذف و یا اضافه نماییم. چنین اختیاری هرگز به ما داده نشده است و داده نخواهد شد. متولی و صاحب اختیار در شریعت و احکام فقط یک فرد می باشد و آن وجود مقدس و مطهر صاحب ولایت کبرا مهدی آل محمد حضرت حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا لتراب مقدمه الفدا است و باقی هر که می خواهد باشد صرفاً و صرفاً مبلغ و داعی و هادی به سوی این عتبه و این بارگاه خواهد بود، نه بیشتر. و هیچ فردی حق ندارد حتی یک کلمه از پیش خود کم یا زیاد نماید و لا باید پاسخگو باشد. در سوره البقره آیه 75 می فرماید افتت معون ان یؤمنوا لکم و قد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه و هم یعلمون. آیا امیدوارید که آنان به شما و مسلک و دین شما ایمان بیاورند در حالی که گروهی از ایشان کلام خدا را می شنوند و به محتوای آن پی می برند، آنگاه در صدد تحریف و تبدیل آن برمی آیند، در حالی که به خوبی و روشنی می دانند که این کلمات و مفاهیم تمامی از جانب خدای متعال است و دست بشر دخالتی در آن ندارد. و نیز در سوره النساء آیه 151 می فرماید ان الذين یکفرون بالله و رسله و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسله و یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض و یریدون ان یتخذوا بین ذلك سبیلا اولئک هم الکافرون حقا و اعتدنا للکافرین عذاب مهینا. کسانی که به خدا و رسول او کفر ورزیدند و میخواهند میان خدا و پیامبرانش جدایی بیندازند و میگویند ما به بعضی از آیات که مطابق میل و سلیقه و مصلحت شخصی و اجتماعی ماست ایمان میآوریم و به بعضی که مخالف مصالح ماست کفر میورزیم. این گونه افراد میخواهند راهی از پیش خود در این موقعیت ابداع کنند و کاری به آموزه‌های وحیانی ندارند. اینان حقاً و واقعاً کافر هستند و ما برای کافران عذاب دردناکی را تدارک دیده‌ایم. در این آیات خدای متعال با صراحت آنان را که در صدد تحریف و گزینش احکام و آیات الهی هستند به سختی نکوهش و تحقیر می نماید و ندای دورباش از رحمت و لطف خودش را سر می دهد. متاسفانه و صد افسوس که این آفت و بلیه پیوسته بر پیکره تاریخ اسلام و تألیف مؤلفین و توریخ مورخین چنگ انداخته است و متون اسلامی ما را چه بسا از درجه اعتبار و وساقت تنزل داده است. از جمله مواردی که متاسفانه از این مصیبت و آفت مصون نمانده است، همین فقراتی است که در این وصیت‌نامه امیر مؤمنان راجع به روابط بین زن و مرد و پاره‌ای از احکام و مطالبی که درباره زن می‌فرمایند می‌باشد. البته ناگفته نماند که در برخی از خطب دیگر نهج البلاغه نیز حضرت در این باره مطالبی دارند، مانند خطبه‌ای که پس از جنگ جمل راجع به عایشه زوجه رسول خدا بیان می کنند و در آن به نقصان عقول زنان و ضعف در تدبیر ایشان اشاراتی دارند که مع الاسف باید گفت افرادی که به این فقرات برخورد کرده اند یا به کلی آنها را انکار و از زمره فرمایشات امیر مؤمنان به کناری نهاده اند و یا با تأویلات و توجیهات مضحک به خلاف آنچه که مقصود و منظور صاحب کلام است تحریف نموده اند و یا با عباراتی چون ما نمی فهمیم و یا ما از این مطالب اطلاع نداریم و یا شاید این کلمات بعداً به خطبه اضافه شده است، خواستند از زیر بار تعهد و مسئولیت بلاغ و ابلاغ شانه خالی کنند. جای تعجب نیست که بزرگان ما با کلام معجزاسای امیر مؤمنان اینطور غیر منصفانه برخورد کنند، چرا که حتی با آیات قرآن نیز چنین برخوردها و بی‌حرمتی‌ها از برخی دیگر دیده می شود. استاد ما مرحوم آیت الله غروی تبریزی رحمت الله علیه نقل می فرمودند در سفری که برای معالجه به هامبورگ رفته بودم، شبی در منزل اخوی جمعی از پزشکان و مهندسان ایرانی مقیم هامبورگ حضور داشتند و صحبت از حل پاره‌ای از مسائل اعتقادی و اخلاقی بود. در این هنگام یکی از حضار گفت زمانی که یکی از آقایان تصدی مسجد هامبورگ را داشت و پس از نماز عشا مجلس سخنرانی و طرح مسائل اعتقادی داشتیم، شخصی از ایشان سؤال می کند نظر شما درباره این آیه شریفه چیست؟ الرجال و قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض. خداوند مردان را بر زنان برتری بخشیده است و به واسطه آن زمام امور زنان بر عهده مردان است و قیمومت مردان بر زنان در امور خانه و مسائل اجتماعی مستقر خواهد بود. آن شخص عالم میگوید تا آنجا که من اطلاع دارم اسلام دین تساوی بین زن و مرد است. البته کیست که نداند معنی و مفهوم این جمله حذف و تحریف قرآن و انکار آیات وحی است با بیانی تلویحی و عباراتی تلمیحی. و همین شخص در مورد این فقرات از نهج البلاغه می گفت ما این حرفها را نمی فهمیم. طبیعی است که این افراد این عبارات را نمی فهمند. نباید هم بفهمند و هیچگاه هم نخواهند فهمید. زیرا برداشت آنها از اسلام با متن قرآن و آموزه های وحیانی و شریعت نبوی 180 درجه در تضاد و مخالفت است و اسلام مورد نظر آنان اسلامی ساختگی و مندرآوردی و سلیقگی و ساخته و پرداخته ذهن مشوش و روان بیمار است و به قول حضرت شیخ محمود شبستری اعلی الله مقامه رمد دارد دو چشم اهل ظاهر که از ظاهر نبیند جز مظاهر. چشمهای این افراد از دیدن حقایق نورانی وحی کور و نابیناست و توان ادراک آن حقایق را ندارد و خود و دیگران را به زلالت و تباهی و از بین رفتن استعدادات و ناکامی از عمر بیبدیل و از دست دادن فرصتها می اندازند. آخر کسی نیست با آنها بگوید مگر شما قیم دین و متولی شریعت می باشید که خودسرانه دست به تحریف و تضییف مبانی آن می زنید و دین خدا و رسول را ناقص و تحریف شده و بی فائده و نتیجه به دست مردم می سپارید. آیا اینان نمی دانند که عدم توجه به این فراز از آموزهای وحیانی چه عواقب ناگوار و چه ضرر و زیانهایی برای مردم بی اطلاع به بار خواهد آورد؟ و اگر امیر مؤمنان در این زمان حیات ظاهری داشت، این فقرات از خطب خیش را حذف و محو می نمود؟ و می فرمود که این عبارات مربوط به 1400 سال پیش است و ابداً ارتباطی به جامعه امروز و اجتماع منور الفکر کنونی و ذهنهای باز و فرهیخته عصر حاضر ندارد و باید آنها را به یک سو افکند و کنار گذاشت؟ حیات، حیات. مشکل این گروه این است که خود را قیم دین تصور می کنند و خود را در قبال پرسش ها و ابهامات مسئول می شمرند و پای خود را از گلیم خیش فراتر می گذارند و خود را نماینده شریعت و پناهگاه مردم به نحو تام الاختیار به حساب می آورند و آبروی خود را آبروی دین و سرشکستگی خیش را فضاحت و بی آبرویی دین می شمرند و خلاصه خود را نماینده خدا در روی زمین و فرستاده او بر خلق، ولی نمانند انبیا و رسول بلکه در رتبه پایین تر می دانند. اگر ما بتوانیم جایگاه تبلیغی خود را نه در کسوت تولیت بلکه در موقعیت عالیت و وساطت به دست آوریم، دیگر نگران خوشامد و بدامد مردم نخواهیم بود و ما را با اقبال و ادبار آنان کاری نمی باشد و از تشویق آنان و تأییر مؤیرین تبدل حال و تغییر افکار پدیدار نخواهد گشت. تمام این مصائب فقط به جهت این است که ما جایگاه خود را تغییر داده ایم. خود را در موقعیت و منزلگاه امام زمان و امام زمان را بر مسند و متکای خود نشانده ایم. داستانی جالب و حکایتی عبرت‌آمیز به خاطرم آمد. حیف دیدم آن را در اینجا نیاورم. اخیراً کتابی در خاطرات و مطالب قابل توجه از یکی از اعلام منتشر شده است. در آن کتاب مستور است که زمانی در رژیم پهلوی ایشان را به یکی از بلاد کردستان تبعید می کنند و مدتی در آن شهر با مردم و سکنه در ارتباط و حشر و نشر بودند. از قضا در یکی از فصول که احتیاج مبرم به نزول باران بود، باران نیامد و استراب و تشویش اهالی آنجا را فرا گرفته بود و مردم در خوف و هراس از بین رفتن زراعت و محصول درختان به سر می بردند. در این هنگام بعضی از افراد از ایشان تقاضای نماز استسقاء را می نمایند که به اتفاق جمعی از ساکنین شیعه به اقامه نماز باران بپردازند. ایشان قبول نمی کنند و هرچه افراد اصرار می ورزند ایشان نمی پذیرند. بعدها دلیل عدم پذیرش را برای یکی از دوستان چنین نقل می کنند: من دیدم اگر اقدام به اقامه نماز باران کنم و باران نیاید، از آنجا که اکثر ساکنین آن شهر از اهل تسنن می باشند، این موجب وهن و سستی مذهب شیعه می شود. لذا ترجیح دادم که از اقامه نماز باران استنکاف نمایم. این داستان بسیار عبرت‌آمیز و قابل توجه است و صحت مدعای ما را اثبات می نماید. از جمله موارد قابل تأمل این که ما در نگرش به احکام و تکالیف آنها را بر اساس مصالح و سلیقه های شخصیه ارزیابی می کنیم، نه بر اساس حق واقع و ملاک تشریع و تدوین، و هر جا که سلیقه فردی و مصلحت شخصی حکم به انجام آن عمل نمود اقدام می کنیم و هر جا با انجام آن مخالفت نمود از اقدام استنکاف می نماییم. و دیگر این که در یک تأمل و تعمق نفسانی متوجه می شویم که مقصود از آبروی اسلام و تشیع آبروی خود ماست و تنزل شخصیت و شؤون اجتماعی خود ما می باشد، نه آبروی دین و شریعت. زیرا شریعت و دیانت متولی و صاحب دارد و آن خدای متعال و بنده خالص او ولی حی و زمامدار عالم وجود امام عصر ارواح و نافدا هست و ما را چه رسد که در ساحت و حریم ولایت و پاسداری او دخالت کنیم و خود را بر مسند و جایگاه او بنشانیم؟ و به ما چه ارتباطی دارد که دین و آیین او موهون گردد یا متعالی شود؟ و از اینجا می توان به خیلی از مسائل پی برد و هدف و انگیزه بسیاری از پدیده‌ها و منویات پشت پرده آنها و عباراتی که در این زمینه مورد استفاده قرار می‌گیرد و توجیهاتی که برای مردم نسبت به کردار و گفتار افراد می‌شود روشن می‌گردد. خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه رو شود هر که در او غش باشد. روزی خواهد رسید چه در این دنیا و چه در آن سوی که پرده از نیات و مقاصد و تمایلات و کردار نهفته ما برداشته خواهد شد و بر همگان مانند خورشید تابان روشن و آشکار گردد که در پس کلمات دلنشین و تعابیر دلفریب و خنده ها و تبسم ها و لطف ها و حرکات عوام پسندانه چه نیات سوء و چه خودمحوری ها و چه درویی ها و سیرت های منافقانه ای وجود داشته است. چه می شود ما را که نمی خواهیم هر آنچه از ناحیه پروردگار به لسان رسول و معصومینش به دست ما رسیده است، همانطور که هست و همان گونه که بیان شده است، بدون کم و زیاد و بدون تفسیر و توجیه و بدون تغییر و تبدیل برای مردم بازگو کنیم؟ آیا زمان آن فرا نرسیده است که به خود بازاییم و راهی را که برادران عامه ما پیموده اند و سرگشته و گمگشته سالهای سال را به تباهی و زلالت سپری نموده اند نپیماییم؟ و تجربه تلخ و دردناک و موبقی آنان را نیازماییم و به سرنوشت آنان گرفتار نشویم؟ آن عالم دینی که با وجود علم به رجحان مؤکد و رضای شارع به تفریق صلوات یومیه به جهت مخالفت با عامه حکم به رجحان جمع بین صلوات می‌دهد تا امتیاز بین شیعه و اهل سنت بدین وسیله محقق شود، چه جوابی به صاحب شریعت و امام زمان خود دارد که بدهد؟ و اگر امام زمان از او بپرسد مگر شما صاحب اختیار در شرع و مبسوط الاراده در دخل و تصرف آن هستید که این گونه برخلاف سنت نبوی و سیره ائمه معصومین علیهم السلام صرفاً به خاطر مخالفت با عامه حکم خدا را تغییر می دهید، چه پاسخی می تواند ارائه دهد؟ و اگر امام از او سؤال کند آیا فکر نمی کنید که با فتوای مخالف سنت موجبات وهن مکتب تشیع را در قبال مذهب عامه فراهم می کنید و باعث سخریه و خرده گرفتن آنان و بهانه دادن به دست دشمنان اهل بیت می شوید؟ آیا این است معنی و مراد از پاسداری مکتب اهل بیت؟ و آیا در این فتوا موجبات بعد طرفین از یکدیگر و بروز افکار مخالف و سوء ظن نسبت به تشیع در میان عامه فراهم نمی شود؟ بنابراین وظیفه اصلی همه امت اسلام به خصوص زعما و متصدیان تبیین مبانی شرع رعایت دقیق و عنایت وسواسگونه به اجراء تکالیف و قوانین مدنی و اجتماعی و شخصی از ناحیه لواداران مکتب حق می باشد تا در این راستا کسانی که استعداد پذیرش آموزه‌های دینی و اخلاقی را واجدند و از متابعت مبانی شرع و اطاعت فرامین الهی ابایی ندارند محروم نگردند و در آن دنیا در پیشگاه عدل الهی ما را شرمنده و مسئول ننمایند که چرا ما را از تفهم و معرفت این مطالب محروم نمودید و آنچه را که حق واقع دستورات و مبانی وحی بود برای ما روشن نساختید و ما را از رسیدن به فعلیات غاییه در خلقت محروم ساختید. دیدگاه و بینش مبلغین دین مبین فقط باید بر اساس توحید و اداء تکلیف الهی باشد و بس و از بدگویی و انتقاد و سخریه افراد فرومایه بیمی به خود راه ندهند و آیه شریفه ولا یخافون اللومة اللائم را پیوسته سرلوحه جمیع تصرفات و حرکات و سکنات خیش قرار دهند و مسئولیت قوام شرع و دیانت را به صاحب اصلی آن امام حی معصوم عجل الله و فرجه الشریف بسپارند و خود را به جای او و بر مسند او ننشانند و مایه خجلت و شرمساری در دنیا و عقوبت در آخرت نگردند. در این وصیت‌نامه امیرالمؤمنین علیه السلام صلاح امور اجتماع را در دوری از ارتباط مردان و زنان می‌داند و امنیت جامعه را در رعایت این اصل اساسی برمی‌شمارد و تربیت نفس و تزکیه روح را در سایه امنیت اخلاقی و رعایت عفاف و خدار می‌داند و آسایش فکر و آرامش خیال و طمأنینه ضمیر را در پرهیز از مظاهر شهوت و تحریک و دوری از روابط مخرب فضای روحانی و نورانی اطراف و محیط میپندارد. در این فضا و شرایط است که نفوس و افراد میتوانند به مراتب فعلیت و رقاع مراحل غیب و معرفت دسترسی پیدا کنند. تحصیل مراتب معرفت و نیل به کمالات معنوی در شرایط ناهموار و نامناسب بسیار بسیار دشوار و یا ممتنع است. ممکن است بعضی تصور کنند اختلاط در روابط زن و مرد و برخورد ضمن گفتگو و معاشرت مشکلی در پندار و رفتار آنان پیش نمی آورد و تصور خاصی در ذهن و ضمیر آنان شکل نمی گیرد و احساس غیر متعارفی در وجود خیش نمی‌یابند و نه تنها به امور روزمره که به عبادات و مسائل معنوی در جای خود اشتغال دارند و احساس کدورت در این گونه ارتباطات ندارند و در مجالس مختلط زن و مرد به گفتگو و شوخی می‌پردازند و بر سر سفره غذا در کنار هم می‌نشینند و در ارتباط تلفنی به احوال پرسی از یکدیگر و بیان قضایا و متعارفات می پردازند و در این حال مطلب خارج از عرف و حادثه دور از شؤون اخلاقی از آنان سر نمی زند. پس چگونه است که در این وصیت دستور بر احتراز از برخورد و همسخن شدن و ارتباط متعارف آمده است؟ در پاسخ باید گفت خلقت انسان و غرایز نهفته در آن به خودی خود خواهان ارتباط و تعلق و گرایش به سمت مخالف است و در این مسئله فرقی بین مرد و زن وجود ندارد. گرچه در مواردی تمایل و گرایش به واسطه برخی از اولویات و مرجحات در مرد بیشتر و در مواردی نیز به عکس می باشد و کسی نمی تواند این مطلب را انکار کند، زیرا وجود این مسئله از بدیهیات و ضروریات ثابته در نظام خلقت است. ذره ذره کندرین ارض و سماست، جنس خود را همچو کاه و کهرباست. بر این نکته باید اضافه نمود که حالات شخصی افراد و اقتضای مقتضیات جسمی و روحی شخص در همه اوقات و امکنه و شرایط به یک شکل و یک منوال و یک جهت نبوده است. بسیار اتفاق می افتد که فردی در شرایط خاص از نظر روحی آمادگی لازم را برای برخورد با جنس مخالف نداشته و تمایلی به هم صحبتی و ارتباط در خود نمی بیند. ولی همین شخص در شرایطی دیگر بسیار نسبت به این موضوع شائق و راغب می گردد. بر این اساس پاسخ از اشکال خود به خود واضح و آشکار خواهد شد، زیرا اولا با وجود غرایز نهفته و گرایش پنهان چه بسا این ارتباط کم کم و به صورت غیر واضح و علنی دریچه ذهن و نفس طرفین یا یکی از دو طرف را به سمت ورود خواطر و تصورات و ذهنیات نامناسب بازگرداند و پس از گذشت زمانی این تخیلات و تصورات به صورت ثابت و مستحکم فضای قلب و ذهن را به تسخیر خود درآورند و قلب شخص را به تصرف عدوانی در اختیار خیش گیرند و خود صاحب خانه گردند و فضای روحانی و آرامش خیال و آسایش بی آلایش را از درون این فضا بیرون رانند. و در اینجاست که دیگر کار از کار می گذرد و شخص با تمام امیال و خواستها و تفکرات و باورهای عقلانی و شرعی و اجتماعی و فطری در تحت تسخیر و سیطره این قوا و صاحبخانه جدید در خواهد آمد. و این جانب به موارد بسیاری از این قبیل در افراد مختلف و اصناف گوناگون برخورد کردم و باید اذعان نمود که در این مسئله هیچ تفاوتی بین عامی و عالم، بی سواد و با سواد و غیره وجود ندارد. زیرا شرایط و غرایز و صفات نهفته باطنی و تمایلات در اختیار شخص نمی باشد و او محکوم به متابعت و پیروی از آنها در چنین صورتی خواهد بود. و لذا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ان نظرتو سهم من سهام ابلیس، نظر انداختن بر سیمای زن همچو تیریست از تیرهای شیطان که بر قلب آدمی فرود می آید و آن را از کار می اندازد و تباه می گرداند. روزی یکی از جوانان در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خدمت آن حضرت رسید و عرض کرد یا رسول الله، ما را چه می شود که زمانی که در خدمت شما هستیم و به سخنان و نصایح و بیان معارف شما گوش فرا می دهیم، چنان حالت جذبه و روحانیتی در خود احساس می کنیم که گویی در آسمان پرواز می کنیم و تعلقی به زمین و اهل آن نداریم و خود را در فضای روح و ریحان و معنویت خاصی مشاهده می کنیم که هیچ تمایلی به بیرون آمدن از این فضا نداریم و پیوسته می خواهیم همچنان در این جذبه روحانی و نفحه رحمانی باقی و برقرار بمانیم. ولی همین که از خدمت شما مرخص می شویم و به خیابان و انظار عمومی وارد می گردیم و چشممان به زنی می افتد، همه آن حال و هواها و آن نشاطها و آن روحانیتی که کسب نموده ایم یک مرتبه برباد می رود و با سر به این دنیا سقوط می کنیم و از آن مرتبه و منزلت به حضیض کسرات و شهوات و نفسانیات تنزل پیدا می کنیم. حضرت فرمودند اگر بر همین حال مدتی بمانید، هر آنچه را که من می بینم شما نیز خواهید دید و آنچه را من می شنوم شما نیز خواهید شنید. ثانیاً بر فرض که انسان بتواند بر نفس و امیال و هواهای آن مسلط و مقتدر باشد و این ارتباطات تأثیری بر افکار و ذهنیات او نگذارد و با همان حال و وضعیت ثابت و پایدار خیش بتواند به سیر تکاملی و حرکت صعودی خود ادامه دهد، ولی آیا میتواند آثار این گونه ارتباط را از طرف مقابل نیز دفع گرداند؟ ولذا در مواردی که فعل و کردار انسان موجب شود که فرد دیگری به معصیت بیفتد و فعل حرام مرتکب شود، آن عمل نیز بر انسان حرام است. مثلا میگویند که ستر تمام بدن مرد لازم نیست و فقط مواضع حرمت باید پوشیده شود و انسان میتواند در شوارع و بیرون از منزل حتی بدون پوشش تمام بدن ظاهر شود. این مسئله تمام نیست، بلکه صحت آن در صورتی است که نگاه زن نامحرم بر بدن مرد نیفتد و در غیر این صورت بر مرد واجب است که خود را بپوشاند، زیرا زن به واسطه نگاه بر بدن مرد مرتکب فعل حرام می شود و سبب آن عدم رعایت مرد بوده است. ثالثاً این تصور که ارتباط بین زن و مرد هیچ تأثیری در افکار و خلق و رفتار طرفین نخواهد داشت باطل است، زیرا در بسیاری از موارد ممکن است فرد در تشخیص خود مرتکب خطا شده باشد و نفهمد که این حالت به ضرر اوست و موجب سلب حرکت و رکود او می شود. نظیر این مسئله حتی در موارد فیزیکی و جسمانی انسان ممکن است رخ دهد. مثلا دفاع بدن نسبت به ورود بیماری با احساس درد انسان را از وقوع چنین خطری آگاه می سازد و قبل از کار افتادن عضو سیستم عصبی هشدار لازم را به واسطه درد خواهد داد و انسان فوراً به فکر علاج و درمان خواهد افتاد. ولی در بعضی موارد این چنین نیست. مانند دندان که انسان هنگام پوسیدگی چه بسا متوجه این ضایعه و از بین رفتن جدار داخلی دندان نشود و وقتی پی می برد که دیگر کار از کار گذشته و عصب دندان را فاسد نموده است. نمونه دیگر را در بدن می توان در سیستم عصبی مغز یعنی اتورگولاسیون برای تنظیم فشار خون و هشدار نسبت به بالا رفتن یا پایین آمدن فشار دانست. اما در برخی از موارد این هشدار انجام نمی شود و عارضه هیپرنانسیون یا به عبارت دیگر قاتل پنهان در شخص بیمار بروز می کند و بیمار خود را فرد سالم و بدون عارضه می بیند و لذا در صدد مداوا و درمان بر نمی آید و در نتیجه عوارض بیماری او را مبتلا خواهد نمود. ولذا اینکه بزرگان فرموده اند سکونت در بلاد کفر حرام است به همین دلیل است. یعنی انسان با اقامت در بلاد کفر و دور بودن از فضای معنوی و روحانی اسلام و غلبه جو و فضای کفر چه بسا خود متوجه این تحول و تغییر صفات و حالات نفسانی خیش نشود و خود را متأثر از فرهنگ و حال و هوای آنجا نداند و به صرف اداء نماز و گرفتن روزه و کمک به مستمندان و اتیان حج و پرداخت حقوق شرعیه تصور نماید دیگر خلل و نقصانی در مذهب و آیین و روش و منش او وجود ندارد و اداء تکلیف را همچنان که مورد رضای پروردگار است انجام خواهد داد. این مسئله برای بسیاری از مرتبطین با نویسنده این سطور اتفاق افتاده است. در حالی که انسان در چنین شرایط اگرچه رو به قهقرا نرود و اوصاف حسنه او تبدیل به رذیل نشود، ولی کم کم در صفات و خصائل اخلاقی و سلوک معنوی رنگ و بوی فرهنگ کفر را به خود خواهد گرفت و اعمال و رفتار و عبادات او صرفاً مانند چوب خشک و بدون هیچ تأثیر معنوی و کشش روحانی خواهد شد و از عمر و سرمایه هستی طرفی نخواهد بست و تومار حیات را به بطلان و عبثیت سپری خواهد نمود و خائباً خاسراً با دست خالی بدون تحصیل نتیجه رخت به آن سرای خواهد کشید. و لذا وظیفه تک تک افراد علل خصوص حکومت اسلام در جامعه اسلامی تحقق چنین فضا و به وجود آوردن چنین بستری برای تحصیل امنیت اخلاقی و اعتدال روحی است. در بستر و فضایی که هر فرد مکلف و عاقل بتواند به بالاترین مرتبه از مراتب کمال انسانی و معرفت ربوبی نایل شود و هیچ مانع و راده‌ای در وصول به این غایت قصوی بر سر راه او قرار نگیرد.